بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. کلام مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف رو ملاحظه فرمودید. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب تهذیب الاصول در جلد سوم صفحه 86 و به تبع ایشون مرحوم والد ما رضوان الله علیه در کتاب اصول شیعه جلد چهارم صفحه 443 اینها یک برداشت دیگری از کلام مرحوم اصفهانی دارند، غیر از اون بیانی که دیروز ما بیان کردیم. اون بیانی که دیروز ما گفتیم بیانی است که صاحب منتقل اصول هم همون بیان رو و همون برداشت رو از کلام مرحوم اصفهانی داره، اما مرحوم امام و والد راحل ما رضوان الله علیه ما یه برداشت دیگری از کلام محقق اصفهانی دارن. امام می فرماید که مرحوم اصفهانی اساسا معتقد است که اصولی در این بحث نیازی به قاعده قبح عقاب بلا بیان نداره. در بحث براءت عقلیه اصولی محتاج به این قاعده نیست، بلکه اصولی با قطع نظر از این قاعده اینطور میگوید که اگر عبد بخواد استحقاق عقاب داشته باشه، ملاک در استحقاق عقاب ظلمه، باید نسبت به مولا ظلم کرده باشه. و ما شکی نداریم در این جایی که برای عبد حجتی قائم نشده، فقط احتمال تکلیف رو میده. در اینجا اگر عبد مخالفت کرد، این مخالفت خروج از زی رقیت و بندگی نیست و این موجب ظلم بر مولا نیست. در نتیجه امام می‌فرمایند مرحوم اصفهانی اساس حرفش اینه که اصولی در بحث از اثبات براءت عقلیه نیازی به قاعده قبح عقاب بلا بیان نداره، بلکه همین مقدار که اثبات کند این عقل استحقاق عقاب نداره، چون استحقاق عقاب جایی است که ظلم باشه و در مانند نفی عبد ظلم بر مولا نکرده، پس استحقاق عقاب نداره. تمام، اصلا دیگه نیازی نداریم به قاعده قبح عقاب بلا بیان. حالا به تعبیر دیگری که این تعبیر در کلمات والد ما هست، در کلام امام نیست، قاعده قبح عقاب بلا بیان مربوط به مولاست. یعنی ما اگر بخواییم ببینیم مولا میتواند این عبد را عقاب کند یا نه، باید بگیم اگر مولا بیانی نکرده، بیان واصلی برای عبد، اینجا عقاب کردن از طرف مولا قویه، در حالی که الان بحث ما در رابطه مولا و عبد نیست، بحث ما در این نیست که ببینیم که آیا مولا میتواند عقاب بکند یا نه، بحث ما در عکس قضیه است، آیا عبد استحقاق عقاب دارد یا نه. بحث در اینه، آیا در این جایی که مکلف احتمال تکلیف رو میده و میاد مخالفت میکند با این تکلیف، آیا استحقاق عقوبت داره یا نه؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان مربوط به اون طرف اوله، یعنی مربوط به من المولا علی العبد، اما اینجا برای بحث براءت عقلیه ما کاری به مولا نداریم، اون چه که هست مربوط به عبده. و بعد اضافه دومی که در کلام والد ما رضوان الله علیه آمده که ایشون می‌فرمایند اصلا نظر دقیق در کلام مرحوم اصفهانی، این دو مطلبی است که ما داریم بیان می‌کنیم، یکیش همین مطلب بود و مطلب دوم این که اساساً، حالا این دیگه در تصریح کلام مرحوم اصفهانیه، قبح عقاب بلا بیان خودش یک حکم عقلی مستقل نیست، بلکه از مصادیق یک حکم عقلی عملی به نام قبح ظلم، از مصادیق اون هست. قبح عقاب بلا بیان خودش یک ملاک مستقلی نداره، میره در دائره قبح و ظلم. ظلم عقل میگه قبیحه، اونم مطلقا، ظلم المولا علی العبد قبیحه، ظلم العبد علی المولا قبیحه، ظلم العبد علی عبد آخر، عقل میگه تمام اینها قبیحه، از ظلم قبیحون. ما یه چیز مستقلی که منات جداگانه‌ای داشته باشه از قبح ظلم به نام قاعده قبح عقاب بلا بیان نداریم. اگرم چنین چیزی رو داریم میگیم، این یکی از مصادیق قاعده عقلیه از ظلم و قبیحون هست و اونم دیگه عنوان کلی رو داره. پس در نتیجه اینجا هم ما نباید بیاییم مسئله رو عقاب بلا بیان ببریم، باید ببریم روی این که آیا این عبدی که با این تکلیف احتمالی مخالفت کرده، آیا استحقاق عقوبت دارد یا استحقاق عقوبت نداره. اگر این عبد با این عملش از زی عبودیت خارج شده باشه و ظلم بر مولا کرده باشه، این استحقاق عقوبت داره. و مرحوم اصفهانی می‌فرماید نظر ما این است که چنین عبدی ولو احتمال تکلیف رو میده، اما تا مادامی که یک حجت برای تکلیف در پیش او قائم نشده، اگر آمد مخالفت کرد، این مخالفتش خروج از زی رقیت و عبودیت نیست، مخالفتش ظلم بر مولا نیست، پس استحقاق عقوبت نداره. این برداشتی که این دو بزرگوار از کلام مرحوم محقق اصفهانی دارند.
نه
مشهور اون قاعده رو عرض می شود که صغرای قبح ظلم قرار ندادن، مشهور میگن عقاب بلا بیان قبیح، مولا نباید این کار رو بکنه. ببینید در کلمات مشهور آمدن خودش این قاعده رو یه قاعده مستقلی گرفتن، ولذا هم این یه تصریح مرحوم اصفهانی و اشکال اصفهانی و مشهوره که نه، شما نباید این رو یه قاعده مستقلی قرار بدید. پس ببینید این دو بزرگوار میگن برداشت ما از کلام اصفهانی اینه که اصفهانی میخواد بفرماید اصولی در اثبات براءت عقلیه محتاج به قاعده قبح عقاب بلا بیان نیست. خب حالا روی همین برداشتی که امام فرمودن، خود امام اشکالی دارن بر مرحوم محقق اصفهانی. دو اشکال امام دارن، اولین دو اشکال رو ذکر میکنیم، بعد بریم سراغ اشکالاتی که صاحب منتقا بر مرحوم اصفهانی داره. و البته عرض کردم صاحب منتقا این برداشت رو از کلام مرحوم اصفهانی نداره. اشکال اولی که امام دارن بر مرحوم اصفهانی، میفرمایند مسئله عقاب بلا بیان ربطی به قبح ظلم نداره و وقتی ما مراجعه به عقل میکنیم، عقل با این که غفلت هم داره از این که آیا اینجا ظلمی وجود داره یا نه، میگوید عقاب بلا بیان قبیحه. میفرمایند در توضیح مطلب، عقل مستقل به وجوب شکر منعم و اطاعت منعمه و عقل میگوید مخالفت با منعم قبیحه، اطاعت منعم رو واجب میدونه، مخالفت با منعم رو قبیح میدونه و میگه اگر کسی آمد با منعم مخالفت کرد استحقاق عقوبت داره، اما این استحقاق عقوبت به منات ظلم نیست. نمیگیم این عقل چون بر مولا ظلم کرد استحقاق عقوبت داره، نه، عقل اصلا کاری به مسئله ظلم هم نداره. عقل میگه این اطاعت منعم واجب بوده، مخالفتش هم قبیح، با منعم اگر کسی مخالفت کرد استحقاق عقوبت داره، ولو صدق ظلم نکند، ولو ملاک ظلم و عنوان ظلم در اینجا اصلا معنا نداشته باشه. حالا عرض میکنیم، ایشون میفرماد العقل یستقل به هازا مع القفلت عن الظلم. حالا تشبیهی که ما میکنیم برای کلام امام، برای اینکه یه مقداری نزدیک به ذهن بشه، اگر در یک جایی میگیم اطاعت فرزند از پدر واجبه، فرزند باید اطاعت بکنه، حالا اگر در یک جایی این فرزند اطاعت نکرد، اینجا میتونیم بگیم فرزند ظلم بر پدر کرده؟ ایشون میخوان بفرمان نه، عنوان ظلم یا عنوان دیگری، عنوان ظلم یک عنوان دیگریش به ملاک تعدی به حقوق دیگرانه. اگر انسان بیاد به حقوق دیگران تعدی بکنه، تجاوز بکنه، این عنوان ظلم رو داره. اینجا عقل میگه اطاعت این منعم واجبه، اگر کسی مخالفتم کرد نمیتونیم بگیم این تعدی به حقوق الهی کرده، نه، این یه چیزی که باید انجام میداده نداده، اما عنوان ظلم رو میخوام بفرمان نداره. ببینید، یعنی واقعا کسی که معصیت میکنه این ظالم بر خداست؟
نه، همون دیگه.
نه، ظالم به خودش هست، او یه حرف دیگه یه، اما نسبت به خدا هم ظالمه و خدا میشه مظلوم؟
نه، مظلوم نمیشه. از این میگه هست که حدود خدا رعایت نکرده ظلم.
چه دلیلی داریم که اگر ببینید؟ نه، حالا داریم کلام امام رو توضیح میدیم.
آخه
هر جسارتی که ظلم نیست، نه هر جسارتی که ظلم نیست، هر اهانتی که ظلم نیست. بله، ببینید بخوام همین رو عرض کنم، به چه دلیلی که هر جا عرض می شود اگر یک امری رو یه مولایی کرد، حالا در همین موالی عرفیه مولا امری کرد که عبدش انجام بده، انجام نداد، درسته حال از قدیم در ذهن ما اومده آقا این ظلم بر مولاست، اما در همین امام تردید داره. امام می فرماید که عقل میگه اطاعت مولا لازمه، اصلا خود همین یک حکم مستقله. به چه ملاکی؟ به ملاک منعمیت. باز ایشون مسئله رو بره رو منعمیت، چون منعم است اطاعتش لازمه. حالا اگر شما مخالفت کردید منعمیتشو خراب کردید.
شما با طریق ظلمشو کردید.
حالا ببینید رو این بیان، اگر کسی مخالفت با خدا کرد منعمیت خدا رو از بین برده؟ خب چیش از بین رفته؟ تعدی نیست. تعدی یعنی حقی رو ضایع کردن. چی ضایع شد در اینجا؟ نه، تمام این تکالیف مصلحتش به خود مکلف برمیگرده، ظلم به خودش معنا داره. خب این آیه نشرک لظلم عظیم چی میگی؟ شما گفتید الان آیه بره؟ خب این لظلم به نسبت خودشه، نه به نسبت خدا. و ما ظلمونا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون. همین و ما ظلمونا. این چی میفرمایید؟ این معید امام میشه دیگه. بله؟ و همین و ما ببینید ان شرک لظلم عظیم و ما ظلمونا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون.
خب
همین پس معید امام شد دیگه.
شما فرمودید که خدا مظلوم واقع نیست، من همینجا میگم در شرک هم خدا مظلوم واقع نشده.
خب همین میخوام بگیم امام فرمود نیست. پس ببینید حالا الان ما از جواب بدیم از این مطلب، ولی میخوایم فعلا تثبیت کنیم کلام امام رو. امام میفرماد در باب اطاعت و معصیت بحث ظلم و اینها در کار نیست، بحث این است که کسی منعمه. حالا یه صدها میلیون درجه بیاییم پایین تر، اگر یه کسی به کسی احسان کرد، خب احسان جوابش احسانه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. حالا کسی به انسان احسان کرده، انسان در مقابلش به او بدی کرد، این ظلمه به اونه؟
احسان و انعام حق اجازه میکنه.
بله؟
احسان و انعام حق اجازه میکنه.
خب حالا بگیم حقی هم ایجاد میکنه، مگر مطلق مخالفت با حق ظلمه؟ نه، حق ایجاد میکنه، اما نمیتونیم بگیم این آقا تضییع حق کرد. در موالی عرفیه و اینا ممکنه بگیم تضییع حق وجود داره. این شما مال کسی رو بر میدارید میبرید، این ظلم. عرض میکنم که به کسی خدای نکرده سیلی میزنید، این ظلمه. اما فرد در باب اطاعت الهی، تکالیف الهی بگیم اینم حق و خدا این حق رو داره، اما اگر کسی مخالفت نکرد کی میگه مطلق مخالفت با حق ظلمه؟
این حکم
امام مطلق رو نکردن. ببینید در اشکال دومی که امام دارن میفرمان علا ان کون مطلق المخالف ظلما للمولا. حالا این راجع مخالفت احتمالیه است. میگن اگر ما بپذیریم که مخالفت با خدا ظلما باشه، در مخالفت یقینی میپذیریم، اما مطلق مخالفت ولو مخالفت احتمالیه ظلم بر مولا باشه، ما این رو قبول نداریم. پس چی شد؟ اجازه بفرمایید.
مطلق مثلا در فرض عدم وجود
اصلا در فرض بله در فرض چی؟ نه در فرض اصول امام قادر قابل بیان رو قبول داره، خیلی هم محکم قبول داره. منتها در مقابل اصفهانی میفرماد قاعده قبح عقاب بلا بیان ربطی به مسئله قبح ظلم نداره. عقل در باب اطاعت و معصیت به ملاک منعمیت میگه اطاعت خدا واجبه، مخالفتش هم قبیحه. اگرم مخالفت شد، این ظلم بر خدا محقق نشده. تا ما بیاییم بریم رو قاعده قبح ظلم مسئله رو حل بکنیم. در والدین هم تا یه حدی میشه همین رو گفت، نمیشه که اونجا ظلمه. اگر پدری رو مصلحت فرزند خودش یه امری به فرزندش میکنه، تمام مصالح این فعل هم به خود فرزند برمیگرده. حالا اگر این فرزندم انجام نداد، آخرش پدر میگه که تو به خودت داری بدی میکنی، به من نمیکنی. ظلم محقق نمیشه. این عرض کردم مهمترین تایید امامی و ما ظلمون هاست که تر
دو نکته در فرمانشون هم دیکی بس حقه، دیکی بس تربیه. این دو سر وقتی میاریم ظلم میشه معنا دیگه
نه دیگه. گفتیم امام میگن هر حقی مخالفت با هر حقی ظلم میشه.
اون روایت که از ظلم و سلطه میگیم مجرد رسول رسول تحقیه هم ظلم گفته شده تحقیه رو بزنده از ظلم و سلطه ظلم و سلطه ظلم و سلطه.
خب این و ما ظلمونا چیه؟ این مهمتر هست که علی کل حال این فرمایش امام. منتها پس ببینید امام دو تا اشکال اینجا دارن. اشکال اولشون هست که جناب اصفهانی قاعده قبح عقاب بلا بیان رو نبرید مرتبط کنید و از مصادیق قاعده قبح ظلم قرار بدید. اشکال دوم این است که بر فرضی هم میخواید شما ببرید از مصادیق او قرار بدید، دلیل بر این که مطلق مخالفت ظلم باشه نداریم. این که هر مخالفتی بخواد ظلم باشه چنین چیزی وجود نداره. کدوم قاعده رو قبول نکنن؟ کدوم قاعده رو؟ لازمه چی؟ کدوم قاعده؟ امام قبول داره قبح عقاب بلا بیان رو؟ خب
بعد دندون دیگه چرا من عذاب میکنیم که به مثل بیانی که نکردن دارم عذاب
اصلا میگن در این مورد سالبه به انتفاع موضوعه برای اون قاعده. آخه اون قاعده اگر موضوعش در اینجا باشه، اگه اثباتش نباشه باید نفیش باشه، اگه نفیش نباشه باید اثباتش باشه. مثل این که میگیم آقا فرض کنین دیوار نسبت به اما و عدم اما لا اختزاست، نمیتونی بگی اگه اما نیست پس عدم الاما هست.
عکسش که باشه که لازمه نداره دیگه،
عکسش در جوریست که اختزاش باشه، اصل اختزاش. اصلا میگن در این مورد اختزایی برای ظلم وجود نداره. تا بیم نسبت به قبحش یا عدم قبحش بحث بکنیم. حالا دقت کنید، باز یه اشکال دیگری هم دارن. چون اشکال اولشون دو قسمت داشت که این دو قسمت رو گفتیم، اشکال دومی که دارن میفرماین اون چه که در بحث براءت لازم هست این است که مکلف مؤمن از عقاب درست کنه برای خودش. یعنی یه چیزی که او رو ایمن از عقاب نگه داره و به وسیله اون مؤمن بخواد این عمل رو الان مرتکب بشه، باید تحصیل مؤمن بکنه. اون وقت می فرمان جناب اصفهانی تحصیل مؤمن بدون تمسک به قاعده قبح عقاب بلا بیان نمیشه. این اگر به این قاعده تمسک نکنه، نگه خب اگر من این کار انجام دادم خدا بخواد قیامت من رو عقاب بکنه، عقابش قبیحه. اگر این قاعده رو بهش تمسک نکند مؤمن پیدا نمی کنه. بفرمایید آه خب مجرد این که این استحقاق عقوبت نداره، میفرمایند کافی نیست. میفرمایند دفع استحقاق، بگیم استحقاق عقوبت نداره چون ظلم بر مولا نکرده، این مؤمن نیست. این باید خیالش راحت بشه که خدا او رو عقاب نمی کنه. بگه من استحقاق عقاب ندارم چون من ظلم نکردم، این نمیتونه برای او مؤمن باشه. این خلاصه فرمایش امام.
عدم استحقاق امکان داره؟ سر اشاره داره؟ این فرد مستحق عقاب نیست و امکان داره خدا عقابش کنه؟
بله. حالا بیرسیم صحابه منتقام تقریبا همین رو قبول کرده. بله همین طورم میشه. عرض میکنم که این خلاصه فرمایش امامه. حالا اینجا مطلب اول این است که آیا این برداشته، چون این اشکالی که امام، این دو اشکالی که امام دارن عمدتاً بر محور این برداشته که مرحوم محقق اصفهانی میخوان بفرمان که اصلا اصولی در بحث از براءت عقلیه نیازی به قاعده قبح عقاب لا بیان نداره. اون وقت بعد این اشکال پیش میاد که پس مؤمن چی میشه اگر این رو نداشته باشه؟ چی رو عقل میخواد مؤمن برای خودش قرار بده؟ ما همونطوری که دیروز کلام مرحوم اصفهانی رو توضیح دادیم، ولو این برداشت امام و والد راحل ما خب پیداست با کمال دقت در کلام مرحوم اصفهانی بوده، ولی به نظر میرسه که مرحوم اصفهانی نمیخوان بفرماین که اصولی در بحث براءت عقلیه نیازی به قاعده قبح عقاب لا بیان نداره، و لذا یه عبارتی داره مرحوم اصفهانی و اون عبارت اصفهانی این فل اولا تقریب القاعده به وجه عام مناسب للمقام. دیروز ما توضیح دادیم اصفهانی می‌فرماید اگر رو مبنای خود ما پیش بیاییم، روی مبنای خود ما تا تکلیف واصله به مکلف نشه تکلیف نیست. اگه تکلیف نبود مخالفت معنا نداره، مخالفت نبود عقاب معنا نداره. اما اساس حرفشون این است که ما باید قاعده قبح عقاب بلا بیان رو روی مبنای خود مشهور تفسیر بکنیم. مشهور میگویند در تکلیف واقعی و در حکم وصول به مکلف شرطیت نداره، لذا اصفهانی قاعده قبح عقاب لا بیان رو قبول داره، اما رو مبنای مشهور. رو مبنای مشهور میفرماید قبول میکنیم و باید رو مبنای مشهور هم تقریب بکنیم. تقریبش روی مبنای مشهور اون وقت میفرمایند غیر از این نمیشود که ما بگیم یکی از مصادیق قاعده قبح ظلم باشه. چرا؟ میفرمایند رو مبنای ما میگیم خب تکلیف تا واصل نشه اصلا تکلیف نیست، مخالفت نیست، عقاب معنا نداره. رو مبنای ما تفسیر قاعده قبح عقاب بلا بیان به مکان من الوضوحه. اما مشهور که در حقیقت تکلیف وصول به مکلف را شرط نمی دانن، به مشهور میگیم ایها المشهور، مولای تکلیفی کرده. شما هم بگید در حقیقت تکلیف وصول به مکلف شرط نیست. خب پس چرا شما دیگه میرید حرف از قاعده قوه قابلا بیان میزنید؟ شما که در حقیقت تکلیف وصول رو شرط نمیدونید، چرا میاد بگید عقاب بلا بیان قبیحه؟ راهی ندارن مشهور الا این که بیان بگن قاعده قبح عقاب بلا بیان از مصادیق قاعده قبح ظلمه، غیر از این راهی ندارن. اگر ما میبردیم توی اون مسئله که تکلیف مشروط به وصول، اون یک راه بود، اما اون راهی که مشهور قبول ندارن، مشهور میگن الان در واقع تکلیف داریم، فعلیت هم داره، ولو این مکلف عالم به تکلیف نیست. خب اگه فعلیت داره و علم درش دخالت نداره، چرا شما مشهور در بحث براءت عقلیه میگید عقاب بلا بیان قبیحه؟ باز به یه معنای دیگه مرحوم محقق اصفهانی میگن مشهور گرفتار یک تهافتی هست اینجا. از یه طرف در فعلیت تکلیف وصول رو شرط نمیدونن، از یه طرف میگن اگر تکلیف واصل نشده باشد عقاب بلا بیان قبیحه. این دوتا با هم جمع نمیشه. برای اینکه جمع بکنیم راهی غیر از این نداریم، بگیم مشهور عقاب بلا بیان را از راه قبح ظلم میدونن، کمان که میفرمان خود ما هم از راه قبح ظلم میدونیم، بگیم قاعده قبح عقاب بلا بیان یه قاعده عقلی مستقل نیست، میره در تحت قاعده قبح ظلم. اون وقت باید بیم اینجا آیا این عبدی که مخالفت احتمالی کرده ظلم کرده یا نکرده. پس اولا به نظر ما برداشتی که صاحب منتقا از کلام مرحوم اصفهانی داره، منتقا با این توضیحاتی که ما دادیم، این توضیحات هم برخیش در کلام صاحب منتقا نیست، برداشت ایشون صحیحه و برداشت امام و مرحوم والد ما با این تصریحی که خود اصفهانی داره که اولا تقریب القاعده، یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان، به وجه آمن مناسب للمقام، با این سازگاری نداره. و از همین بیان دیگه اشکالاتی که امام فرمودن اون اشکالات هم دفع میشه. اولا مسئله اطاعت و معصیت دائر مدار منعمیت نیست، و خود مرحوم اصفهانی هم در سطر اول اینجا میفرمایند ان المدار فی الاطاعت و المعصیه الحکم الحقیقی، حکم منعمیت، خالقیت، مالکیت، اینا دخالتی در مسئله اطاعت و معصیت نداره، مسئله تکلیفه. لذا دیگه ما نمیتونیم بیم قاعده قبح عقاب بلا بیان رو جدای از مسئله قبح ظلم مطرح بکنیم، غیر از این راهی نداره، باید از مصادیق قبح ظلم باشه. حالا فقط باقی میمونه این اشکالاتی که صاحب منتقا به مرحوم اصفهانی دارن که ببینیم این اشکالات وارد یا نه. قانون هم عبارت اصفهانی رو با دقت ببینید، عبارت تهذیب الاصول رو ببینید، عبارت منتقا رو ببینید تا فردا ان شاء الله. و صلی الله علیه و آله.